آقایون گفتن که شما حالا هر روز میرین بحث امر معروف میکنین، یک روز هم بیاین تو بحث ایتام به کمیته امداد همکاری کنین و کمکشون کنین تو بحث حامیابی.
و تقریبا وجهی که چند سال اخیر باعث شده برجسته بشه مسائلش در امور خیریه هست. یکی از کارهای قشنگش تو امور خیریه اینه که افراد نیازمند رو خوب شناسایی میکنه، به سراغ آدم هایی میره که آبرو دارن، سختشونه به خاطر مسائل مالیشون رو بزنن به کسی، به همین خاطر تأکیدش روی این مسائله.
خلاصه یک روز ما رفتیم، در عرض یک روز 35 تا حامی پیدا کردیم. هر کس میومد دو بحث خیمه های معرفت برای خلاصه دیدن و صحبت کردن و مشاوره کردن، ما صحبت میکردیم، میگفتیم خب شما در طول ماه مگه صدقه نمیدیم؟ این صدقاتتون رو هر ماه بیان واریز کنین به حساب یه بچه یتیم، این بچه رو به عنوان حامی قبول کنین. ماهی 5 تومن یا ماهی 10,000 تومن مبلغ آنچدانه نیست. خلاصه این کار رو انجام دادیم. خود من هم یک پسر از سادات برداشتم، یه دخترم برای مادرم برداشتم که به عنوان حامی بچه ها باشیم.
و تقریبا به صورت جهادی هم کار میکنه، یعنی من دیدم یکی دو بار براش مؤسسه خیریه گرفته بودن بزرگان شهر، بعد از پس اجارهش برنمی اومدن ایشون مؤسسه خیریهش رو برداشت برد توی خونش، به همین خاطر یعنی نمیذاره کار روی زمین بمونه.
گفتم خب ما یک کاری کنیم که این بچه ها بیشتر بتونیم بهشون از نظر مالی کمک کنیم. اومدم یک گروه تو فضای مجازی ایجاد کردم. این گروه که تو فضای مجازی ایجاد کردم اسمش گذاشتم گروه ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم گذاشتم. بعد با امام جمعه شهرم صحبت کردم، حاج آقام آوردم داخل گروه، کردیم مدیر گروه به خاطر اینکه یک پشتیبان باشه. بعد من یکی از کارت‌های بانکی مخالی کردم، کلن بانک ملت گذاشتم مخصوص ایتام و شماره شخصی خودم رو گذاشتم، تمام مخاطبین گوشیم رو وارد این گروه کردم.
بچه هایی که توی حوزه فرهنگ اجتماعی دارن زحمت میکشن از نظر مسائل مالی و ناتوان هستن، اینها رو در میابه تا حدودی، بیماران نیازمند رو کمک میکنه و توی مؤسسش هم بچه هایی که آورده حالا همکارش هستن، کمک حالش بودن، تو اونجایی که من سرکشی داشتم همه بچه هایی هستن با رویکرد فرهنگی مذهبی، بچه های هیئتی هستن، اصلا بستر کار ایشون از هیئت شکل گرفته.
بعد دوباره هر یک از این مخاطبین و مدیر گروه میکردم عضوگیری میکردم تا جایی که شد 5 تا گروه. بعد دیدم گروه داره گسترش پیدا میکنه و اینا، یک کانال توی سروش زدم. بعد یک یتیم رو شد 40 تا یتیم بردیم تحت پوشش همین گروهی که در فضای مجازی تشکیل داده بودیم. بعد کمیته دیدن که ما فعالیت داریم میکنیم، گفت خب بیاین مرکز نیکوکاری بزنیم. ما هم رفتیم تو یک مسجدی مرکز نیکوکاری باب الحوائج زدیم، باب الحوائج موسی بن جعفر، دقیقا اسم مسجد موسی بن جعفر بود.
و یکی از قشنگی های کارش هم اینه که تأکید خیلی زیادی روی مسائل قرآنی داره، اینجوری بگیم یعنی مؤسسه خیریش با پیوست فرهنگیه. یعنی من یادمه یک برهه بسته های معیشتی که به مردم کمک میکرد، به نیازمندان کمک میکرد، یک پک فرهنگی هم روی این بسته ها میذاشت، مسائل مهدویت، مسائل اعتقادی.
یکی از اتاقای مسجد رو که ورودیش بود به ما دادن، خیلی کوچیک بود، اونجا رو کردیم خیریه.
این میخوای یا این میخوای برای دخترت؟
من این خیریه رو تا سال 99، یعنی تا اسفند 99 اون خیریه رو اداره کردم و واگذار کردم به هیئت امنا. باز یک گروه جهادی زدیم تحت پوشش بسیج سازندگی سپاه بود، وزیر گروه بسیج طلاب من اینو ثبتش کردم. مردم به اعتمادی که من استاد احکام حوزه بودم پول واریز میکردم و همچنین به اعتبار امام جمعه ای که مدیر گروه بود مردم همکاری میکردن تا این کار رشد پیدا کرد. وقتی کنار هم قرار بگیریم خیلی کارهای بزرگ میتونیم انجام بدیم، ولی یک دست صدا نداره. دست ها کنار هم که قرار بگیره میتونیم گره های بزرگی رو باز کنیم.
خب این هم از مستند پنجره که به اتفاق شنیدیم. اینجا رادیو معارف هست، بخش اول برنامه های این شبکه رو میشنوید. پنجشنبه سوم شهریور 27 محرم پی میگیریم این بخش از برنامه ها رو با گنج سعادت، آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی در کلام حجت الاسلام و مسلمین الهی.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف. برنامه گنج سعادت، سعادت رو به عنوان یک گنج تعریف کرده که ما باید با استعانت از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام و آیات قرآن کریم و با راهنمایی های استاد محمد حسن الهی این سعادت رو پیدا بکنیم. چطور میخواییم پیدا بکنیم؟ در تقویت فضائل اخلاقی و برطرف کردن و رفع رذایل اخلاقی. در این برنامه ها با استعانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام ما میریم به سمت این که بتونیم انشاءالله اخلاق رو در زندگی خودمون نهادینه بکنیم. میریم به این سمت که انشاءالله زندگی خودمون رو بر مدار اخلاق بسازیم و زندگی داشته باشیم که مرضی رضای اهل بیت علیهم السلام باشه و به قول استاد الهی یک زندگی امام زمانی رو داشته باشیم انشاءالله. تو برنامه قبل موضوعی که با هم دیگه صحبت کردیم اغماز بود، در خصوص چشم پوشی، تغافل، ندیدن، چشم بر هم گذاشتن صحبت کردیم. اون چیزی که تو برنامه قبل بهش رسیدیم این بود که اغماز و تغافل یک مهارت یا به تعبیر استاد یک عقلانیته که به ما کمک میکنه استعدادهای خودمون و اطرافیانمون رو بارور بکنیم، به ما کمک میکنه تعاملی که با دیگران داریم رو حفظ بکنیم و این آرامش رو نگه داریم و خیلی وقتا این تغافل و اغماز کمک میکنه که از یک فساد یا یک افساد بزرگتری جلوگیری بکنیم. این مهارت مهارت خیلی خوبی بود که با همدیگه در خصوص این صحبت کردیم و ویژگی هاشو گفتیم. اما حالا میخوایم این رو بپرسیم، تا کجا باید اغماز بکنیم؟ اصلا کجا باید از این مهارت استفاده بکنیم؟ کجا جای بهره برداری از تغافله؟ کجا ما اصلا اجازه نداریم، حق نداریم تغافل بکنیم؟ یا اگر اینجا تغافل بکنیم، اغماز بکنیم، طرفمون رو جریش میکنیم یا اگر اغماز نکنیم جری میشه؟ اینها رو میخوایم با همدیگه بیشتر در خصوصش بدونیم. منتها اجازه بفرمایید من ابتدا سلام عرض کنم خدمت استاد الهی. سلام علیکم.
بنده هم خدمت شما و عزیزان خوب شنونده عرض سلام دارم.
خیلی خوش آمدید جناب بگنج سعادت. ممنون که قبول زحمت کردید و وقت گذاشتید. ما این اغماز رو کجا باید استفاده کنیم؟ بالاخره کجا نباید استفاده کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کسی به شما بدی کرد، فعفو وصفهو کما توحبون انیو افا انکو. ببینید، ما باز دوباره احتیاج به این داریم که متوجه این بشیم که داریم تو یک باریکه‌ای از تعاملات و احساسات و تصمیم‌ها داریم زندگی میکنیم. توی باریکه خیلی تنگ. گاهی شما یه حرفتون، باز عرض کردم ما تو مشاوره‌ها اینو داریم میبینیم، آقا اومده میگه که من تصمیمم رو گرفتم. میگم آقا یعنی چی تصمیم گرفتم؟ میگه این خانم تکلیف منو معلوم کرده. میگم چجوری تکلیفتو معلوم کرده؟ میگه که این خانم گفته که من میرم با فلانی ازدواج میکنم. بعد میگه این به معنای اینه که من آدم بی خودیم، من جایگاهی ندارم. بلام با خانومه صحبت میکنیم، میگه من انقدر عاشق این آقا هم، از روی اون علاقه شدیدم این حرف رو به این زدم که این متنبه بشه یه آدم عاشق خودش رو اینجوری باش برخورد نکنه.
برعکس میشه که
ببین چقدر باریکه شد، همین برعکس میشه. یعنی الان ببین این میخواد تمام علاقهش رو بگه، اینجوری گفته، اون تمام نفرت فهمیده. حتی من به شما میگم مثلا الان ما میفهمیم که این خانم الان میفهمه قضا الان 5 دقیقه دیگه الان روی این شعله باشه دیگه میسوزه، گاهی 3 دقیقه. لذا مواظبه که این اتفاق
نیفته.
الان شیر رو داره گرم میکنه، مواظبه که این شیر سر نره. ظرف 2 دقیقه ممکنه
سر.
درست شد. خب تو زندگی هم همینجوری فکر کنیم. یعنی من الان تو زندگی هم این آقا اینجوری فکر کنه که الان این اونجا چطور قضا میسوزه، الان این داغ میشه این خانوم با این حرف، این الان تمام احساساتش سرکوب میشه با این حرف، با یه نه. شما فکر کنی گفتی نه، این نه نیست، یه شمشیره در آوردی نشونده گفتی میخوام به جنگم باد. ما تعاملاتمون روی احساس نباید باشه، رو عقلانیت باید باشه. مچگیری نه، دستگیری آره.
برعکس ها،
برعکس، برعکسه. ببینید آیت ها برعکسه، اینقدر پرونده قضایی هست. برعکسه آمار طلاق اینه، برعکسه اینقدر دعواه، برعکسه اینقدر فساد تو جامعه است.
اما این حد و حدودش رو نمیدونیم. الان نمیدونیم کجا باید اغماز کنیم، کجا نباید اغماز کنیم. اگر اینجا من اغماز بکنم ضرر میکنم، اگر اغماز نکنم ضرر میکنم.
درست شد؟ آفرین.
اینو بلد نیست.
این همینه دیگه، این همین رذایل و فضایل که ما داریم تو رادیو معارف بهش میپردازیم، برای همینه. که البته ببینید شما باز هم یه نکته دیگه رو باید بگیم، ما عقل افراد متفاوته. یه نفر خیلی عقل وزینی داره، اصلا واقعا یه جوری رفتار میکنه آدم شرمنده میشه خودش، اون مربوط به عقلشه، تجربهشه. شما ببینید الان یه راننده برای چپ شدن ماشینش، برای تصادفش، برای اینکه اینا همه از بین برن، چقدر زمان لازمه توی بحران؟
1 دقیقه، 2 دقیقه.
توی یه لحظه یه تصمیم غلط، من روی اینو کم میکنم، تموم شد دیگه. همین کلمه رو گفت تموم شد. پس ما باید برگردیم، بابا تغافل کن. اون عجله داشت اصلا، اصلا راننده نیست، پیچید جلوت. ببینید امیرالمومنینه داره رد میشه، یکی از این منافقین خوارج یه حرف خیلی زشت و بدی به مولا میزنه. حضرت میفرمان معلومه با من نبود، خودش میزنه به اون را. همین کلمه با من نبود اونو ذلیلش میکنه. خب علی صاحب قدرت میدونه یقش بگیره بکنه به دیوار تمومش کنه. نه، به همون اندازه علی در تغافله، به همون اندازه علی در رحمت، علی در عفو. و حالا من چی دارم میگم؟ وقت برگردم توی رفتارام، ببینید که پرسید شما از کجا بدونه، برگردم تو رفتارام دیگه، یه حرف اینجا گفتم تغافل نکردم این شد، اونجا تغافل کردم اون شد. یعنی این فضائل خودش رو ثابت میکنه. ببینید شما وقتی کم قند بخوری، خود این کم قند خوردن این حال شما خوبه رو داره به شما میگه. وقتی شما قند زیاد بخوری حالت بد میشه، خود این رفتارا خودش رو
اون نتیجه که حاصل شده
تموم شد. ما توی تغافل همونجا نقد میفهمیم نتیجه شو، ولی اونجایی که نه. خب حالا چرا این کار من باید بکنم؟ چرا؟ ببینید یه موقعی من یه مطلبی رو کنارم بیخ گوشم داره انجام میشه؟ نمیفهمم. خب وقتی نمیفهمم نه تغافل لازمه نه غفلت، هیچ جاست نمیفهمم، داره یه کاری کنارم انجام میشه غلط.
درست.
حالا فهمیدم. ها بابا، حالا که فهمیدم یعنی مسلط شدی، قادر شدی. فجعل العفو انه شکرن لقدرته علی. خب حالا که فهمیدی این شکرانه داره. شکرانش چیه؟ گفتش که دزده اومد خونهشون. حالا این دیگه اینی که ما داریم میگیم اصلا جزء دستور ما نیست، یه چیز ماورایی، اصلا این داستان مال بالا محل است، ما اصلا نمیفهمیم. دزده اومده، این آقا هم نمیبینه این آقا رو که اونجا دراز کشیده داره نگاه میکنه، میگه که لوله کرد قالیچه رو که برداره بره. یه دفعه صرفش گرفت، دید این آقا اینجا صابخونه، صابخونه قدر قدرت و این دوزم پیزولی. خیلی گفتش که ببین این قالیچه رو هر جا نبر، بره فروشش، ببر تیمچه فلانی پیش فلانی، بگو این قالیچه مال فلانیه، گفته بیارم شما بخرید که کلا سرت نذارن، پول خوبی بابت این قالیچه بهت بدن، برو به سلامت. این چه تقافلیه؟ ما نمیفهمیم، مال بالا محل است. یعنی یه آدمیه این آقا، منبریه کی این آقا که اینجوری فکر میکنه، اینجوری فکر میکنه. میگفت لاله‌زار با اون آقای بانی مجلس که فاطمیه تموم شد، دهه تموم شد، پاکت شبش دادن، به راننده گفت بریم لاله‌زار. گفت آه برای ما خوب نیست اونجا بریم لاله‌زار، بعد محله یه قبل از انقلاب. بعد گفت امامش هم بر نداشت سید. گفت بریم برا. دید یه خانمیه، گفت بیه تو، اووردش تو. و خانم هم منتظره کسی بود که ببرتش، پاکت رو داد بهش. گفت ببین تا موقعی که این پول هست مال حضرت زهراست، هرزگی نکن، بریم. پول داد و اونم پیاده کرد و رفت. بعد میگفت این تو تشییع جنازه این آقا اومده بود، گفت تمام زندگی و پاکی من مدیونه اینم هست. حالا من میام یه ذره بین میندازم. ها فهمیدم، یه عیبی رو بزرگش میکنم، مچگیری میکنم، رسوایی به بار میارم. یه نفرم میاد اونجا قالیچه‌ش میبرن، میفهمه این محتاج نیازمند اینه اینه اینه، بعد باعث میشه من الان داستانشو تو رادیو معارف بعد از 40-50 سال میگم. حالا ببین ملائکه راجب این چی میگن؟ راجب اونی که مشکلی که اذا قدر تعالی عدوک فجعل العفو عنه شکرن به قدرت که علی، اینو شکر قرار بده. حالا آقا شما یه مسئولیت بهت دادن، با خیلی سالان آشنا داری میشی با روح و روان و شناسنامه و فامیل و سابقه و توی مثلا استخدامی هستی، پرسنلی، هرچی. این آقا گفتم ما تموم شد، تموم شد. اصلا چه بسا ببینی این راهنمایی توی این قسمت ارزیابی و پرسنلی، این هم استدراج خدا بوده، خدا این را برده تا اینجا. یه آدم فضول، یه آدم مچگیر، یه آدم عقده‌ای، یه آدمی که دنبال یه جایی نشسته بودیم پریشب، این یه آقایی، من گفتم که این چرا اینو گفت، پیرمرد 80 ساله‌ای بود، گفتم چرا اینو گفت، گفت مگسه، زنبور نیست، این یه کلمه،
چه اصطلاح قشنگ،
فوری گفت این مگسه، ای کاش زنبور بود.
زنبور گل و خوبی و قشنگی، مگس
این میره روی کسی. خیلی واضح. تغافل اینه، تغافل زنبور بودنه، اگه تغافل نکنی میشی مگس. و تازه ای کاش مگس کفار میشدی، مگس دوستان امیرالمومنین شدی. من اهان لی ولیان فقط ارسد لمحاربتی، ان اعف الناس من عفا عن قدرت. با گذشترین آدم ها اون کسی که در قدرت نشون بده که گذشته. من که قدرت ندارم چی رو گذشتم؟ میگه آقا خب ما بخشیدیم، چی رو بخشیدی؟ قدرتی نبوده.
آجا اقماز یا تقافل نادیده گرفتن یک خطاه یا بخشیدن یک خطاه؟
خب نادیده گرفتن توش بخششه دیگه، یعنی من دارم میبخشمش. من الان حالا مثالاشو میزنیم توی بحثای بعدی، خیلی مثالای خوبی داره. پس ما احتیاج به این مهارت داریم تو زندگی، هر جا هستیم، هر جا. مثلا من تو منبرم میتونم یه مثالی بزنم که اون مخاطب منم نشسته، خب یه مثال دیگه بزن، خب الان ناراحت میشه، دو نفر دیگه میفهمن با این قرینه اینه. ببینید چرا؟ چون تقافل ندارم در وجودم. آره کوچیکم، بزرگ نیستم، بزرگتری نمیخوام بکنم. بزرگتری آدم بخواد بکنه که حالا ما میرسیم تو روایات که افرادی که میخوام بزرگتری کنن چیزای کوچیک رو باید نادیده بگیرن، باید صرف نظر کنن. آقا اومده تو خونه در یخچال باز کرده، این میوه ها رو کی خورده؟ هیچ که دوز خورده. خود یخچال خورده. بابا تو برای کی خریدی؟ خریدی خودت بخوری، خب بیرون میخریدی میخوردی، خریدی این آزادات بخورن دیگه، این خانوادت بخورن، خب اینا اشتهاشون خوب بخورن. حالا شما این به بعد میوه درجه سه بگی، چون برای اینا فرق نمیکنه، اینا میخوان بخورن سه برابر، نمیخوان درجه یک بگیری، کم بگیری. آخر شب برو ارزونم از میوا یه جعبه بگیر بیار خب بخورن. این تقافل نداره. یه جا مثلا رئیس یه بخشیه به کارمنداش سخت میگیره، خب این کارمند دیگه میخواد با تو 20 سال کار کنه، 10 سال خوش انصاف نمیتونه،
تعاملش به هم میخوره.
و و خیلی چیزا ظاهرش چیزی به نام تقافله، ولی باطنش خیلی برکات،
خیلی با خودش مزایا داره. خیلی متشکرم. ما در خصوص تقافل و اغماس صحبت کردیم. یه نکته خیلی جالبی که مطرح شد، یه نکته قشنگی که اینجا عنوان شد، این بود که اغماس کمک میکنه آدم دستگیر باشه. ما تو برنامه‌های قبلیمون خیلی تأکید داشتیم، خیلی سفارش داشتیم، یکی از اصلی ترین، بهترین و عالی ترین ویژگی‌هایی که یک انسان باید داشته باشه دستگیریه. اغماز کمک میکنه که ما دستگیر باشیم به جای اینکه خدای نکرده مچگیر باشیم. تقافل به ما کمک میکنه که دستگیری بکنیم، به ما کمک میکنه که یک فردی رو ایجاد زمینه‌ای براش داشته باشیم، فراهم بکنیم بستری رو تا بتونه رشد پیدا کنه، تا بتونه تربیت بشه. خیلی قشنگه اگر این ویژگی، من این تعبیری که استاد به کار بردن در خصوص دستگیری و مچگیری، هی تو ذهنم دارم طراحی می‌کنم چقدر قشنگ می‌شد اگر همه ما به این نگاه می‌کردیم به تقافل. یعنی می‌تونیم با اغماز خودمون، با نادیده گرفتن خطای دیگران، با گذشت از خطاهای کوچیکی که دیگران انجام میدن، کمکشون بکنیم که اونها تربیت بشن، کمکشون بکنیم که اونها رشد پیدا بکنن. یک مثالی رو بیان کردم، مثال خیلی جالبی بود. همیشه اینو سعی بکنیم سرلوحه زندگیمون قرار بدیم، سعی بکنیم سرلوحه کارهای روزمره‌مون باشه. انسان خوبه مثل زنبور عسل باشه، نه مثل مگس. زنبور عسل خصلتش اینه، روی گل و تمیزی می نشینه و محصولی هم که از او برداشت میشه محصول مفیدیه. اما مگس روی پلشتی، روی آلودگی، روی کثیفی میشینه و محصولی هم که از اون برداشت میشه بیماری و سختیه. این مثال مگس و زنبور رو سعی بکنیم تو زندگی خودمون همیشه داشته باشیم. یک آینه جلو چشمون باشه، نگاهش بکنیم که این رو همیشه تو رفتارهامون، تو کارهامون دقت بکنیم. اگر سلوهه خودمون قرار دادیم، به ما کمک میکنه که اغماز کننده بهتری باشیم، به ما کمک میکنه که این مهارت رو بهتر در وجود خودمون ایجاد بکنیم. از اینکه این برنامه هم همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را. من کف پای تو را، کاش رو خمن بودی خاک کف پای تو، کاش رو خمن بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را. بار نیامد دلم در شکن زلف تو، گر نبگردن کشم بار بلای تو را، گر نبگردن کشم بار بلای تو را. بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را،
من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
اینجا رادیو معارف هست. سپاسگزارم که با بخش اول برنامه های این شبکه همچنان همراه هستید. امروز 27 محرم هست. این ماه داره روزهای پایانی خودش رو سپری میکنه. همونطور که میدونید از ابتدای این ماه رادیویی تقدیم شما شد و فعالیت خودش رو شروع کرد به نام رادیو محرم، که به پخش نوع خانی و سینه زنی میپردازه. روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز پخش میشه و انشاءالله تا پایان ماه محرم هم همراه شما عزاداران و سوگواران حسینی هست. میخواییم دقایقی همراه بشیم با رادیو محرم و بشنویم باز هم نوع خانی و سینه زنی.
بنده تسلیم خط سازش گل.